أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى لقاء يوم الدين. در فرمایشی که از مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه عرض شد، در حل اشکال که پنج مؤید در حقیقت از مرحوم میرزای آشتیانی در مقام تقریب فرمایش شیخ رضوان الله تعالی علیه ذکر شد، که دیروز این امور خمسه بیان شد و عرض کردیم در تمام این وجوه خمسه اشکال و ایراد است. کلام ما فعلا در بیان اشکالات وارده بر این وجوه خمسه است، اما اشکال وجه اول که ادعا کرده بودن صدر این روایت ظهور در اتیان رکعتین منفصلتین دارد و به قرینه صدر رکعت در شک 3 و 4 ایزن منفصل باشد و ذکر فاتحه به عنوان بیان یکی از دو فرد واجب تخییری نیست. خب در نتیجه این قاعده، این بیان روایت بیان قاعده هست نه اعتبار استصحاب. اون قاعده ای که اشتغال یقینی فراغ یقینی میخواد و هیچ مخالفتی هم با مسلک در واقع امامیه نشده است. این بیان که قام فعضاف الیها اراده رکعت منفصله بشود نه رکعت متصله. اگر رکعت متصل باشد با استصحاب خوب جور در میاد، اگر رکعت منفصل باشد با قاعده اشتغال یقینی مستلزم فراغ یقینی است مطابقت پیدا میکند. و ادعا کرده بودند ما صدر روایت را قرینه قرار بدیم از باب وحدت سیاق بر ذیل روایت و نتیجتا روایت را حمل بر قاعده فراغ یقینی بکنیم، نه حمله بر اعتبار استصحاب. این وجه اشکال دارد و اون اشکالش این است که در بیان امام سلام الله علیه که امر به قرائت فاتحه فرموده است، در حقیقت ظهور ابتدایی و اطلاقی او دلالت دارد که این دو رکعت جدا باشد، چون اگر بنا باشد اون دو رکعت متصل باشد تعین ندارد فاتحة الکتاب. ذکر فاتحة الکتاب قرینه است بر این که اون دو رکعت را ما جدا بخوانیم. پس سر دو رکعت سلام باید بدهد، نماز را تمام کند، دو رکعت دیگر بخواند. این دیگه اینجور میشد اگر جدا باشد. و ذکر فاتحه در بیان امام به عنوان ذکر یکی از دو عدل واجب تخییری نیست، زیرا اگر این معنا باشد باید هر دو عدل ذکر بشود، کما اینکه در روایات وارده در رکعت سوم و چهارم یا سوم اونجایی که 3 رکعتی است در بیان امام در نحوه اتیان صلات وارد شده است که شما فاتحه بخوانید یا اینکه تسبیحات اربعه به اصطلاح بر زبان جاری کنید. پس هر دو آمده که در روایت دارد ان شئت سبحت و ان شئت قرأت. خب اگر بیان یکی از دو عدل واجب تخییری باشد باید اون عدل آخر را هم بیاورد. این ظاهر روایت هست، ظاهر روایت این معنا را دارد و ذکر فاتحه بیان احد الفردین واجب تخییری نیست، چون تخییر بین فاتحه و تسبیحات اربعه مال کسی است که یقین به رکعات دارد یا ظن به رکعات دارد که جای یقین رو میگیرد، ولی کسی که شاک در رکعت است برای او نیست. حالا این دو رکعت احتیاط چرا این را به اینجور میگیم؟ زیرا دو رکعت احتیاط امرش دائره بین چی هست؟ بین این که یا مکمل رکعات ناقصه در صلات باشد یا این که زیاد نافلهی باشد. خب اگر امر به اصطلاح اون نماز احتیاط دائره بین این دوست، چون یا در واقع نماز تمام بوده و این میشه نافله، یا در واقع ناقص بوده این میشه باید متمم و مکمل او. خب اگر این باشد، ذکر فاتحه در نماز با اینکه صلات احتیاط دو تا احتمال رو دارد، اگر بنا باشد ما مخیر باشیم بین تسبیحات و فاتحه، در فرض تکمیل، در فرض اینکه نماز کامل بوده است، در واقع این دو رکعتی رو که میخواند میتواند به عنوان به اصطلاح با تسبیحات اربعه دو رکعت بخواند، خیر، باید حتما با فاتحه الکتاب باشد. پس تعین دارد برای شاک خواندن فاتحه الکتاب، نه اینکه مخیر باشد. خب اگه تعین دارد، این که در بیان امام سلام الله علیه در مورد شک در رکعت فرموده ان فاتحه الکتاب بخواند، این قرینه نمیشود برای اینکه اون منفصل باشد، در منفصل باشد، این قرینه بر انفصال ندارد. پس بنابراین چرا؟ چون امر صلات احتیاط مردد است بین این دو، لذا ما باید جوری امام جوری بیان می‌فرمایند که در هر دو تقدیر اون به صلات صحیح باشد. اگر کامل بود در واقع، خواندن صلات احتیاط با تسبیحات اربعه که درست نیست، لذا باید یه جوری نماز رو بخواند که صحیح باشد. و اون این است که علا کلت تقدیرین باید فاتحه الکتاب بخواند، که در صورت نفل که صلات نیازی به اون نیست و مکمل نیست، باز فاتحه الکتاب کفایت میکند. پس امر این دو رکعت احتیاط دائر است بین بودنش نافله و بودن متمم نقصان صلات. اثبات تخییر به ادله تخییر نسبت به این دو رکعت از باب تمسک به دلیل در شبهه موضوعیه است. شما اگر بگید آقا ما به ادله تخییر در اینجا میگیم که این شخص باید این دو رکعت رو هم مخیر است، شما در واقع یک ادلشه میخواین اثبات کنید و اثبات به اصطلاحی، یعنی اثبات موضوع به دلیل عام، از باب تمسک به عام در شبهات مصداقیه است. در اگر شما بگید که ما به دلیل تخییر در اینجا میگیم که به اصطلاح باید این آقا فاتحه الکتاب بخواند، معنیش این است که شما اون ادلی که در واقع صورت نقص هست را تعیین کردید تمسکاً به دلیل تخییر، و این تمسک با عام در شبهه مصداقیه است. لذا گفتیم شد اثبات تخییر به دلیل تخییر نسبت به این دو رکعت، ما تخییر در صورتی است که در واقع چی؟ ناقص باشد. اگر ناقص باشد ما مخیریم بین حمد و تسبیحات اربعه، اما اگر ناقص نباشد چی؟ مخیر نیستیم، متعین از حمد خواندن. عرض بنده را دقت کنید تا مطلب واضح بشه. خب ما میگیم به ادله تخییر در اینجا این آقا مخیر است، این آقا با اینکه شاک است متحفظ نیست عدد رکعات را، در این حال مخیر است. معناش این است که ما به این ادله تخییر اثبات کردیم در این مورد نماز در واقع ناقص است، با اینکه یک احتمال داره که در واقع تمام باشد. اثبات مصداق کردیم، یعنی نقصان صلات را به ادله تخییر اثبات کردیم، چون تخییر در فرضی است که نماز ناقص باشد، لذا یک رکعت کم دارد. اگه در واقع یک رکعت کم باشد، اون یک رکعت رو میتواند با حمد بخواند یا با تسبیحات اربعه. ولی یک احتمال آخری هم هست که در اون احتمال متعین از حمد خواندن، دیگه در اونجا تخییر بین حمد و تسبیحات نیست. شما به ادله تخییر که عام است اثبات بکنید یکی از این دو فرد را، و اون فردی است که نقصان صلات باشد تا مخیر باشد شخص مصلی در اون رکعت به عنوان صلات احتیاط بین القرائت و تسبیح. این تخییر رو ثابت کردیم به ادله تخییر، و حال اینکه این تخییر به ادله تخییر اثبات کنید مثل تمسک با آم در شبهه مصداقیه است. ما یک فرض این است، یک فرض آخری هم است و اون این است که صلات تمام باشه. در واقع اگه صلات تمام باشد دیگه ادله تخییر در اینجا راه ندارد، چون اون نماز احتیاطی که میخواند صلات نافله است که این صلات نافله مستقله بدون هم معقول نیست، یعنی معقول به معنای یعنی از روایات ها. پس بنابراین متعین است در اون فرض حمد خواندن، و چون هر دو هست ما دستمان از ادله تخییر کوتاه است در اینجا. خب پس بنابراین صدر روایت رو نمیشه قرینه قرار بدیم، حالا ادامه شرح میکنیم. پس بنابراین از تمسک به عام در شبهه موضوعیه میشود و این سعی نیست. پس امر به قرائت فاتحه ظهور در چی دارد؟ آقا در انفصال رکعتین، ظهور در انفصال رکعتین دارد. اگه ظهور در انفصال رکعتین داشت دیگه با باب استصحاب مطابقت ما برعکس شد با این بیان، چون تا اینجا گفته می شد یعنی در بیان تقریب فرمایش صاحب کفایی می گفتیم صدر روایت ظهور در اتصال دارد، ذیل روایت را به اون قرینه شما رکعت متصل بیار، اگه متصل آوردیم باب استصحاب خوب در میاد، اما حمله بر تقیه می شود. با این بیان برعکس شد، صدر روایت بنابراین حمل می شود بر این که رکعتین را منفصلتین بیارید. خب اگر رکعتین رو منفصلتین آوردیم با استصحاب مطابقت ندارد، با قاعده اشتغال یقینی فراغ یقینی میخواد مطابقت دارد، چون اگر با استصحاب باشد معناش اینه که ما متعبد بشویم به عدم اتیان رکعتین. اگر متعبد شدیم به عدم اتیان رکعتین معناش این است که مثل فرضی که یقینا دو رکعت نیاوردیم باید دو رکعت متصل بیاریم و منفصل، اگر یقینا نیاورده باشیم باید متصل بیاریم، حالا هم باید متصل بیاریم، اینجوری میگفتیم. ولی ما الان میگیم خیر، این صدر روایت با این تقریبی که تا اینجا عرض کردیم با توجه به ادله تخییر صدر روایت ظهور در این پیدا میکند که باید رکعتین را منفصل بیاریم. انفصال با استصحاب جور در نمیاد، انفصال با قاعده اشتغال است. پس همون جور که صدر روایت رکعتین منفصله هست، ذیل روایت هم که رکعت واحده هست اون هم منفصل بیارید. انفصال با قاعده اشتغال مناسبت دارد نه با استصحاب. خب پس معلوم میشه که اون چه که من از اول بحث تا اینجا حرف زدن دیگه توجه نفرمودین، معناش اینی دیگه التفات کنید تمام حرفای اینه، من با توجه به اون حرفای دیروز داریم این او رو میخوایم رد کنیم، الان در مقام رد اونیم، در مقام رد اونیم. این تمام بیانات و عرائضی که عرض کردم مربوط به رد اون عرائض دیروز بنده است. خب یک اشکالی میشود کرد. خب اگر شما صدر نمیدین همینجوری مطالب سلسله وار در ذهنتون قرار بدین تا به هر حال اینجور سوالات مطرح نشه. تا اینجا پس به چه نتیجه رسیدیم؟ نتیجه رسیدیم به این که با توجه به روایات تخییر و روایاتی که دلالت دارد بر این که ما در رکعت سوم یا چهارم مخیر بین فاتحه و تسبیحات اربعیم، این را قرینه قرار دیدیم که ذکر فاتحه به تنهایی به معنای ذکر احد و ادلین واجب تخییری نیست، بلکه ظهور در تعین فاتحه دارد و تعین فاتحه با انفصال رکعتین تناسب دارد نه با اتصال رکعتین. پس با این قرینه که امام فرمودن فاتحه الکتاب بخوان نه اینکه مخیر بین فاتحه و تسبیح باشیم، اگر این فرمودن پس معلوم شد دو رکعت رو با منفصل بخوانیم، و الا اگه بخوایم دو رکعت را ما منفصل بخوانیم و در این حال با اینکه مخیریم فاتحه الکتاب متعین باشد، معناش این است که ما یکی از دو فرض واقع را قطعی گرفتیم و یک مصداق را قطعی گرفتیم و مصداق آخر را رد کردیم، و اون فرضی است که به اصطلاح ناقص باشد، که فرضی که کامل باشد، چون اگه در واقع کامل بود یک رکعت می شود چی؟ صلات احتیاط و صلات نافله، و با فاتحه بخوانیم. خب اگر در واقع ناقص باشد، این با فاتحه خواندن اشکال ندارد، مکمل او می شود. اگر در واقع کامل باشد، خواندن فاتحه الکتاب متعینه، برای خاطر اینکه این صلاتی است که زائد بر اون 4 رکعت هست. حالا اینجا ممکن است کسی بگوید که خیر، ما یک نکته آخری هم هست، اگر او رو دقت بکنیم با توجه به او باید بگیم رکعتین باز متصل باشد، برمیگردیم به حرف اول و اون اینه که اگر کسی بگوید امام چرا اسمی از تشهد و سلام در اینجا نیاوردن، با اینکه در روایات نظیر این موارد که علاج بسا شک را میخوان بفرماین، علاوه بر این که مثلا یک رکعت میفرماین بسا انجام بده، تشهد و سلام رو ذکر میکنن. در اینجا امام نفرمودن که این شخصی که شک کرده است بنا رو بر اکثر بگذارد، تشهد بخواند، سلام بدهد، بعد قام اضافه رکعتین یا رکعت دیگر بنماید. در هیچی که از دو فقره، نه در فراز صدر روایت نه در ذیل روایت، اسمی از تشهد و سلام به میان نیامده. خب این برای چیه؟ این قرینه چی می شود؟ عدم ذکر امام سلام الله علیه تشهد و سلام و تکبیر را و غیر ذالک از خصوصیاتی که مربوط است به وظیفه شاک، با اینکه امام در چنین روایت و امثال این روایت میخواد نحوه تکمیل صلات را به مکلف یاد بدهد و به سائل میخواد بیاموزد که چه کار باید بکند که به هر حال صلات او صحیح باشد و نیازی به اعاده نباشد، چون با اینکه در مقام این است که وظیفه شاک که بین اثنین و اربع در صدر روایت یا ثلاث و اربع در ذیل روایت رو میخواد بیان بکند، ذکری از اینها نفرموده، این قرینه میشود بر این که این دو رکعت احتیاط را متصل به رکعتین که احراز کرده و علم به او دارد بیاورد، یک رکعت را متصل بیاورد، چون نه در صدر و نه در ذیل اسمی از تشهد و سلام و به هر حال اینها نیامده و اسمی از تکبیرت الاحرام هم برای این رکعتین به اصطلاح بعد از اتمام قام فاضاف رکعت نفده کبر و اقامه یا کبر و مثلا اضافه رکعتین، اصلا این اسم تکبیرت الاحرام برای اون صلات بعدی نیامده، پس نه از تشهد و سلام اون دو رکعت محرزه یا ثلاث رکعات محرزه ذکر شده، نه تکبیرت الاحرام برای این صلات احتیاط چه دو رکعت چه یک رکعت، از این سه مطلب امام یاد نکردند، با اینکه علل قاعده بر اساس روایات دیگری که در این باب در باب شکوک داریم اینجوری بیان می‌فرمایند که امام می‌فرمایند اگر شک کرد باید تشهد بخواند، سلام بدهد، بعد بیستد تکبیرت الاحرام بگوید، بعد نماز احتیاط، حالا دو رکعت است یک رکعت است ایستاده است یا دو رکعت نشسته است، اینا رو بخواند. همش بحث تکبیر در ورود صلات احتیاط هست، نه اینکه بدون تکبیر، اینجا ذکر از تکبیر هم نشده. اینا قرینه می شود که خب اگر بنا باشد رکعتین یا اون رکعت را منفصل بیاورد، قاعده همینه، اول تشهد باید بخواند، بعد سلام بدهد، بعد بیستد تکبیر بگوید، وارد صلات احتیاط بشود. اما اگر بنا باشد متصل بیارد، نه تشهد می خواد، دقیقا یعنی تشهدی به اصطلاح در به عنوان علاج نمی خواد، دقیقا چون در اونجا که وقتی بنا رو بر عقل بگذارد تشهد رکعت ثانیه رو که باید بخواند، در او شک ندارد، چون دو رکعت رو که میدانه، لذا اون تشهد رو باید بخواند، نیاز نیست امام بفرمایید یک تشهد بخوان، چون اون خودش میدانه رکعت دوم احراز شده، پس در اونجا اون تشهد رو که چون میداند دو رکعت را خودش میخوانه دیگه، در او شک نداره، باید بخواند، اما نمیداند سوم یا چهارم هست یا نیست، چون دو چهار، خب چون نمیدونه چهارم یا نه، اینجا امام نمیفرماید که تشهد به اصطلاح بخوان و سلام بده، بلکه دو رکعت اضافه کن، یعنی بدون این که شخص به اصطلاح سلامی بده تشهد، دو رکعت دیگه میخواند بعد از اون تشهدی که مربوط به دو رکعت اولتین هست، بعد از اون دو رکعت دیگه میخواند، بعد تشهد سلام میدهد. در رکعت شک 3 و 4 هم اونجا که تشهد ندارد بلند میشد یک رکعت میخواند، تکبیرم لازم نیست، پس اگر متصل باشد نه تکبیر برای اون صلات احتیاط لازم است، چه اونجایی که دو رکعتی میخواند چه اونجایی که یک رکعت میخواند، و نه بعد از اون که به اصطلاح چنین شکی آمد تشهد و سلامی لازم هست که واضحه، در دو رکعت اولا میخواند چون یقین دارد دو رکعت رو باید بخواند، اونجا شک نداره. در رکعت سوم هم که تشهد و سلام ندارد، امام هم چیزی نفرموده. این که ذکری از اینها نشده قرینه میشود که رکعتین در صدر روایت و رکعت واحده در ذیل روایت این زمیمه بکند و متصل بیاورد با اون دو رکعت یا با این سه رکعت. اتصال مشکلی که دارد اینه، خب با استصحاب جور در آمد اگه اتصال باشد، چون نتیجهش این است که من متعبد می شوم به عدم اتیان رکعتین در صدر مسئله، متعبد می شوم به عدم اتیان رکعت رابعه در ذیل روایت. بعد از این تعبد خب علی القاعده باید من استیان به رکعتین در اولا و اتیان به رکعت واحده در فرض دوم اتیان بکنم. بعد که آوردم سلام میده نماز تمام میشد. اما این با چی مثلا مشکلش چیه؟ مشکل نیست که این با مسلک عامه جور در میاد، چون بنا را بنابر این باید بر عقل بگذاریم دیگه، بنا را بر عقل باید بگذاریم و در نتیجه نماز را به نحوی که اهل سنت اهل تسنن به اصطلاح میخوانن اون سبکی باید بخوانیم، یعنی بنا را بر عقل و تکمیل کنیم نماز را. خب استصحاب خوبه، این با استصحاب همین مقتضای استصحاب همینه، ولیکن این با مسلک امامیه مخالف است. این علاج نحوه علاجی که بر مسلک امامیه باشد نیست. ذکر فاتحه به تنهایی ممکن است مشعر به این باشد. این که فاتحه به تنهایی در صدر روایت ذکر شده است و امرم از طرف امام نفرمودند به اتمام ما به یده که مقتضای قواعد حاصله از روایات علاجیه این است که باید اون نماز را بنای بر اکثر بگذاره و تمام کند، بعد جدا بیاورد اون چرا که احتمال میدهد در واقع برای اینکه حفظ واقع کرده باشد جدا بیاورد. این قاعده ای است که خب مکرر خواندین، مرحوم شهید رضوان الله علیه در لمعه خیلی باب واسعی در همین بحث شکوک دارن و اینها، این واضحه. ولیکن بعید نیست که حکم در اینجا صادر شده باشد ان تقیتین، چون تعین فاتحه در تمام رکعات از مذهب جمعی از عامه است، ولو همشان نیستن، اما همینقدر که جمعی از عامه چنین مسلکی را دارن کفایت میکند برای اینکه بگیم این روایت صدر عن تقیتین. الا اینکه در باب تقیه یک مطلبی را که دیروزم اشاره کردیم و امروزم جای این که اون مطلب را عرض بکنیم هست، تقیه برخلاف اصله. در امر برخلاف اصل به مقدار نیاز ما باید مخالفت با اصل داشته باشیم. اصل این است که کلامی که از متکلم صادر می شود این کلام کاشف از اراده جدیه اوست. این که بگیم کلام صادر منشأ او اراده جدی نباشد و اون معنای مطابقی کلام مقصود جدی او نیست، خب یک دلالت به هر حال از ناحیه مدلول کلام داریم که بر اساس وضع واضح است. یک دلالت دیگر هم هست که آیا اون چرا که لفظ دلالت بر او دارد مراد به اراده جدیه هست که بین اراده استعمالیه و اراده جدیه تطابق باشد. اصل اینه که اگر لفظی استعمال شد و برای اون لفظ معنایی هست، مراد جدی متکلم هم همون معنایی است که در استعمال فهمیده می شود، از استعمال معلوم می شود. خب در ما نحنفی اگر بگیم اراده استعمالیه که واضح است، این الفاظ دلالت یعنی کاشف از این به دلالت التزام، دلالت بر حمل بر عقل دارد و مطابق با مسلک عامه هم هست، ولو بس. ولیکن اراده جدیه اگر این باشد، یعنی امام سلام الله علیه عدول فرمودن از اینکه بنا رو باید بر اکثر گذاشت، این که نیست، چون یک روایت دو روایت نداریم. تمام روایات در موارد شکوک صحیحه دلالت دارن بر اینکه در مقام شک بین اقل و اکثر حمله بر اکثر باید کرد. پس ما چاره‌ای نداریم جز اینکه باب اراده خلاف اراده غیر اراده جدیه رو بگیم در اینجا مراد است. خب در این تخلف از قاعده کلی که باید مطابقت داشته باشد اراده استعمالی با اراده جدیه، چه مقدار باید ما از این قاعده رفعیت کنیم؟ به مقدار ضرورت، به مقدار ضرورت باید رفعیت کرد، نه تماما. اینجا امام دو مطلب را بیان فرمودن، یکی این که در مورد سوال بیانی فرمودن که مطابق مسلک عامه است، بعد مطلب دومی که فرمودن یه قاعده کلی که قاعده کلی که بیا سه تا عبارت داشتن: خلط شک به یقین نباید بشود، رفعیت از یقین به وسیله شک نباید بشود، و شک داخل در یقین نمی شود، یقین داخل در شک نمی شود. این بیانات آیا اینا هم صدر انتقیته؟ خیر، ما زیاد داریم که قاعده کلیه را امام بیان می فهمه، مثل همون مسئله ثبوت هلال که زاکه الى امام المسلمین فرمودن، ولی در تطبیق او تقیه فرمودن که اون امام المسلمین را اون ملعون به خودش منطبق کرد، و حال اینکه امام انتقیتین این تطبیق را به حسب ظاهر فذیرفتن. آیا تقیه اقتضا دارد که در اون حکم کلی هم که امام فرمودن اون تقیه باشد؟ بگیم شأن امام سلام الله علیه نیست؟ نخیر، اون بیان و حکم واقعی است و نیازی ندارد که در اونم تقیه شده باشد، اما در تطبیق اون به مورد تقیه فرمودن. اینجا هم همینطور، این که از یقین نباید رفعیت کرد که این نیاز به تقیه ندارد اینجا، ولی در تطبیق این عدم رفع یقین بر مورد در اینجا که بنابر مسلک عامه می شود، در این تطبیقش بگیم با حساب تقیه باشد. و این امر به مکان من الامکان، پس اونی را که ما لازم داریم در نتیجه که اعتبار استصحاب باشد، ولو اینکه این روایت صادر شده باشد ان تقیتن به این قرینه، معذالک در اون هیچ اشکالی نیست و خدشه ایم بر اون مدعا وارد نمی شود. فعزن این روایت نسبت به اون کبرای کلی اراده جدیه هم همان است که از یقین نباید رفعیت کرد به واسطه شک، ولی در تطبیقش برای این مورد میگیم تقیه. حالا در این تطبیق تقیه باشد، خللی در مدعای ما که اعتبار و حجیت استصحاب باشد وارد نمی شود. و علا کل حالین، بر فرض هم دیگه این آخرین نکته است که نسبت به مؤید اول و وجه اول در تقریب شیخ انصاری عرض میکنیم، بر فرض ما آقا هیچی از اینا رو شما نپذیرید دیگه، آقا صدر روایت دلالت دارد بر چی آقا؟ بر این که این دو رکعت را به اصطلاح متصل بیاورد، منفصل بیاورد. اگر صدر روایت ظهورش در انفصال را ما بپذیریم، آیا این را قرینه می توانیم قرار بدیم که بگیم ذیل هم باید منفصل باشد و نتیجتاً این روایت اصلا ربطی به استصحاب نداشته باشد، مربوط به قاعده اشتغال یقینی فراغ یقینی می خواد باشد، علی فرض تنزل از تمام حرفا، و این مطلب را بپذیریم؟ معذالک وحدت سیاقی که ملاک حرف شما بود، این وحدت سیاقی کلمه خوبیه، ولیکن این کلمه رو نمیشود هر جا به کار برد، جا دارد. وحدت سیاق در صورتی است که قرینه بر خلاف او ما نداشته باشیم، اما اگر قرینه یا ما یصلح للقرینه بل خلافش باشد، بنابراین ما نباید دیگه رعایت وحدت سیاق کنیم، بلکه اون چیزی را که قرینه دلالت میکند باید او رو ما حفظ بکنیم. و در اینجا کلام امام بعد از آنی که فرمودن فعضاف الیها رکعتن، چند تا جمله آوردن، سه جمله، یکی نقض یقین به شک نمی شود، یقین داخل در شک و شک داخل در یقین نمی شود، و خلط نمی شود احدهما بالآخر. این سه تا جمله از امام علیه السلام است. این سه جمله ظهور در استصحاب دارد. اگه ظهور در استصحاب دارد، قهرن وجهی نمی ماند که این روایت ظهور در انفصال داشته باشد تا روایت را حمل بر قاعده برحال فراغ بکنیم. مضافاً الی جمیع ما ذکرنا این است که بر فرض هم از همه اینها ما صرف نظر کنیم، بین ظهور این جمله در استصحاب و قرینیت قرائت فاتحه بر اتیان رکعت احتیاط منفصلتن هیچ گونه تنافی نیست، به خاطر اینکه نهایت چیزی که در اینجا گفته می شود که ما این کساب کفایه تصریح به این در حاشیه هم دارن این است که ما از ظهور اطلاقی این روایت که مقتضی فعل صلات احتیاط است متصلتن رفعیت کنیم و این ظهور را مقید کنیم، بگیم که در اینجا گرچه ظهور داره در اتصال اما ما باید منفصل بیاوریم به جهت اون روایات دیگری که در باب هست. پس الهونا وجه اولی که برای اینکه این روایت ربطی به استصحاب نداشته باشد و مربوط به قاعده فراغ باشد که ما اینکه شیخ رضوان الله فرمودن این وجه بی اساس می شود، و اما وجوه دیگر دیگه وقت گذشته انشاءالله فردا. صلی الله علی محمد و آله.